دیدن به محیط منزل یا محیط کار تغییر ظاهر اون محیطی که داریم درش زندگی یا کار میکنیم و یکی از ارزانترین روش ها هم چیه؟ رنگ کردنه اون محیط. معمولا ما ایرانی ها هر 5-6 سال یه بار، حالا بیشتر کمتر، خونمون رو رنگ مجدد میزنیم. البته این بستگی به عمر ساختمون، بستگی به وجود بچه در اون خونه یا نبودش و مسئله این چنینی داره. ولی خب گفتم با این گرونی خونه که نمیشه روز به روز با خونه های جدیدتر، با دکوراسیون جدیدتر، با شکل و شمایل جدیدتر تهیه بکنیم. یکی از راه‌های تنوع بخشیدن به محیط، حالا منزل یا محیط کار، همین رنگ‌های ساختمانیه که 50% هستن. رنگ‌های تولیدی در دنیا رنگ‌هایی هستن که تو ساختمان‌ها مصرف میشن. در ایران هم همچین آماری وجود داره، یعنی همین هلوشه 50% و سرانه مصرف هر ایرانی، سرانه مصرف رنگ ساختمانی هر ایرانی فکر میکنه چقدره؟ 4 کیلوگرم رنگ. شاید بپرسید چطور؟ شاید من هم نتونم دقیقا توضیح بدم که چطور، ولی به هر حال این آمار وجود داره. بر اساس میزان مصرف سالانه رنگ در داخل کشور و تقسیم اون بر جمعیتمون به این عدد رسیدن که حالا اگر مثلا تو خونه خودمون هم هر 5-6 سال یه بار رنگ بزنیم، دیگه حداقل 20 کیلوگرم مصرف میشه دیگه، تقسیم بر تعداد سال و افراد حاضر در خانه که بکنیم، یه همچین عددی کم و بیش به دست میاد. چیزی که حالا مهمه اینه که آبادیران رو بشنوید. میخوایم در مورد صنعت رنگ ساختمانی صحبت بکنیم، یه شرکت دانش بنیانی که اومده تحولی در تولید رنگ‌های ساختمانی پدید آورده معرفی خواهیم کرد و یه رو به دیگه بشنوید، شاید اطلاعات به درد بخوری به گوشتون بخوره.
سابقه تولید رنگ نیمه صنعتی، صنعتی و کارخانه‌ای در کشور قدمتی حدود 90 سال دارد. سیر تکامل و تحولی که علی‌رغم وجود تحریم و سنگ‌اندازی غربی‌ها این صنعت را با تولید بیش از 1 میلیون تن در سال همراه کرد.
شرکت ما 44 نوع محصول داره که به بازار ارائه داده، که از رنگ‌های روغنی آلکیدی و رنگ‌های پوششی و ضد زنگ و رنگ‌های آکریلیک هستش. یکی از ویژگی‌های این رنگ‌ها رنگ‌های آکریلیک هستش که دوستدار محیط زیسته و رنگ‌های حلالی در داخلش استفاده نشده و در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها استفاده شده.
کیفیت، تنوع و تولید مازادی که باعث شد تا دولت با وضع تعرفه‌های سنگین از واردات محصولات مشابه در داخل کشور جلوگیری کند.
شرکت ما بیش از 800 محصول تولید میکنه. حوزه فعالیت ما از مرحله پیریزی ساختمان تا مرحله بام هست. با توجه به تنوع و کیفیت بالای کالاهامون، ما موفق شدیم که کالاهامون رو به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، قزاقستان و به تازگی یه مسیرهایی برای بلغارستان در حال باز شدن هستش.
ظرفیت‌های تولیدی که حتی به مدد دانش بومی اقدام به تولید تجهیزات پیشرفته هم نمودند.
شرکت ما دانش‌بنیان تولید کننده نوع 1 هست و بزرگترین تولید کننده اوزون ژنراتور صنعتی هستیم در حال حاضر. شرکت ما این توانایی رو داره که از پساب تولید شده توسط حالا صنایعی مثل رنگ و رزین آب مناسب رو تولید کنه تا این دوباره در چرخه مصرفیشون بازگرده و بتونن دوباره استفاده مجدد رو از پسابشون داشته باشن.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
تولید کنندگان رنگ در داخل کشورمون، حالا چه رنگ ساختمانی، چه رنگ اتومبیل، چه حتی رنگ نقاشی و مواردی از این دست، میگن که مشکل اصلی صنعت رنگ کشورمون تأمین مواد اولیه به خاطر نوسان نرخ ارز و تحریم‌هایی که وجود داره و این مواد اولیه حالا اکثرش 80-90% در داخل کشور هستن داره تأمین میشه، ولی چون خود اون مواد اولیه یه مواد اولیه دیگه لازم داره و بعضی از اونا در دسترس ما نیست، یه مقدار این نرخ ارز و تحریم ها میتونه درش، حالا یه مقدار که میگم کم نیست، حالا شاید مثلا تأثیر حداقل 60-70% در تأمینش بگذاره و نیاز مدام شما به تأمین مواد اولیه شما رو از رشد در یک صنعت دور نگه میداره. میدونید که در همه جای دنیا شرکت های بزرگ، کارخانه جات بزرگ و کوچک حتی، یه بخش دارن به نام آرندی، تحقیقات و توسعه، که این بخش آرندی کارش آینده نگریه، یعنی بیاد ببینه که الان نیاز بازار چیه، الان مشکلات چیزی که دارن تولید میکنن چیه، شرکت‌های دیگه، جاهای دیگه دنیا دارن چی کار میکنن و کم کم علم و فناوری رو تزریق بکنه در خط تولید و محصول نهایی که از دل اون کارخونه و شرکت بیرون میاد. مثلا ما فناوری داریم به نام فناوری نانو، همه چیز رو در اسکیل 1 میلیاردم بررسی میکنه و تغییر میده. خب وقتی این فناوری وارد خط تولید کارخانجات رنگ سازی ما بشن، طبیعتاً کیفیت میره بالا، طبیعتاً ما میتونیم به کشورهای دیگه رنگمون رو عرضه بکنیم. بشنویم در مورد یکی از شرکت های دانش بنیانی که اومده همین کارو کرده، صحبت های مدیر عاملش رو خواهیم شنید.
امیر محمد ستاری هستم، شرکت به صورت مرکزی مستخرج از مرکز تحقیقات و مهندسی صرف دانشگاه تهران در سال 1395 توسط گروهی از فارغ التحصیلان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تأسیس شد. محصولات شرکت در حوزه نانومهندسی صرف و تجهیزات آزمایشگاهی و به طور خاص ارزیابی انواع سطوح مثل بحث‌های آب‌گریزی، آب‌دوستی و مواردیه که در سال‌های اخیر خیلی توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. در حال حاضر شرکت بیش از 15 محصول دانش بنیان و نانومقیاس رو تولید می‌کنه و در حوزه صادرات هم ورود پیدا کرده و سال پیش در واقع موفق به صادرات دستگاه تنش برشی بین یخ و سطح به کشور بلژیک شد که تنها نمونه در واقع تجاری این دستگاه در دنیا هستش. هدف اصلی شرکت تولید محصولات آزمایشگاهی سطح بالا به جهت در واقع کاهش وابستگی به واردات یک همچین محصولاتی هستش که انواع آزمایشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی کشور بهشون در واقع وابسته هستند و ما تونستیم در حوزه در واقع اشتغال زایی هم بیش از 20 نیرو رو که نخبه هستن اما شو فارغ التحصیل بهترین دانشگاه کشور هستن رو در طول در واقع این 6-7 سالی که از زمان تأسیس شرکت میگذره باشون همکاری داشته باشیم و در واقع بتونیم هم تو حوزه اشتغال زایی و هم تو حوزه خروج در واقع جلوگیری از خروج ارز از کشور فعالیت بکنیم.
آباد ایران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادانمون.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنی چه اتفاق نمیفت. تنها چیزی که عرضی افزای بزرگ درست بکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه عرضی چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت هامون رو پیش خواهیم برد.
آباد ایران،
همچنان شنونده آبادیران هستید از شبکه رادیویی جوان که امشب داره با شما از صنعت رنگ ساختمانی میگه. همونطور که تو بخش قبلی گفتم، خب وجود شرکت‌های نوآور تو کشورمون باعث شده که ما صادرات رنگ، حالا چه رنگ ساختمانی چه غیر ساختمانی، رو به کشورهای دیگه داشته باشیم و درآمد خوبی هم، حالا نه به اندازه ظرفیتی که واقعا تو کشورمون وجود داره، اما حداقل برای شروع بد نیست داشته باشیم. حالا کشورهای مثل افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، همه این استاندارا، ترکیه، آذربایجان، روسیه، اینها همه خریداران رنگ ایرانی هستن و سالی 300 هزار تن رنگ ساختمانی هم تو کشورمون داره تولید میشه که بخشش صادر میشه، بخش زیادیش هم نیاز بازار داخل رو تامین میکنه. 90% نیاز بازار داخل از طریق رنگ کارخانجات داخلی تامین میشه و خب این اتفاق خوبیه دیگه، اشتغال زایی به وجود میاره و شما تصور بکن در استانهایی که حالا استانهای کمتر برخوردار هستن، بیکاری درشون بالا هست، ما چند تا کارخانه رنگ داشته باشیم، تو هر کدوم یه کارخانه رنگ داشته باشیم، چقدر اشتغال میتونه ایجاد بکنه، چقدر میتونه در رفع معضل بیکاری کمک بکنه و این یکی از دستاوردهای رشد در صنایع به حساب میاد. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران امشب و با شما امشب از صنعت رنگ ساختمانی گفتیم. گفتیم که هر ایرانی سالی 4 کیلوگرم رنگ داره مصرف میکنه. حالا این سرانه ایه که شما ممکنه مثلا امسال 4 کیلوگرم تو مصرف نکنی، مثلا 3 سال بعد 12 کیلوگرم مصرف بکنی. گفتیم که مشکل اصلی صنعت رنگ کشورمون تأمین ماده اولیه به خاطر نوسان نرخ ارز. گفتیم که شرکت‌های دانش‌بنیانی اومدن و دارن متحول میکنن صنعت رنگ در کشورمون رو. از فناوری نانو داریم بهره میبریم و صادرات هم به چند کشور داریم که امیدواریم همه اینها به سمت بهبودی، به سمت کمک کردن به رسیدن به ایران آباد باشه و فرصت هایی که میتونه صنعت رنگ برای ما پدید بیاره، از اشتغال زایش گرفته تا ارزاوریش، رو برای ایران آباد محقق بکنیم. با امید اون روز خیر بشه.
شبکه جوانان با فرهنگ ایران. همراه شما.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، همیشه نامتون پاینده با.
از این غرور تو، شکنجه های دور تو. عزیز جان بگو کجایی، بیا تو ای قرار من، به این جهان تار من. چه می شود اگر بیایی؟ تو آرزوی رفته ای، غروب مه گرفته ای، منم که ابر گریه دارم، تو بی خبر ز حال من، غمت شده و بال من. بیا که من به تو دوچارم،
را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت. فصل دوم. این شهر پر از شعر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در نوبت پیش ادامه پاسخ فریدون رو به فرستاده سلم و تور خواندیم و دیدیم که فریدون همچنان حاضر نیست که کوتاه بیاد و بیخیال کینخواهی از خون پسر کوچکترش ایرج بشه و همچنان معتقده که باید از سلم و تور پسران خودش انتقام خون ایرج رو بگیره. در این نوبت ادامه پاسخ فریدون رو میخوانیم و ببینیم که ماجرای فریدون و فرستاده سلم و تور به کجا میکشه. سه دیگر فرستادن تخت آج بر این زنده پیلان و پیروز تاج، بدین بدره های کهن گونه گون، نجوییم کین و بشوییم خون، سر تاج داران فروشم به زر، که ما تخت بادا ما تاج و مفر. مورد سومی که فریدون میخواد بگه، میگه این که تخت آجی رو فرستادید و بدره های کهن و کیسه های طلا و پول رو فرستادید برای من، بابت اینکه من دنبال کینخواهی نباشم و خون ایرج رو بشوییم، اینها یعنی من سر تاجداران رو به زر بفروشم، یعنی با گرفتن پول از خون به ناحق ریخته شده پسرم بگذرم. اینجا فریدون میگه امیدوارم نه تخت باشه نه تاج باشه و نه فر پادشاهی. بد نیست اشاره بکنم که ما که مثل مه نوشته می شد، یعنی میم و ه، اما ها در این واژه ملفوظ نیست، میگیم که ما تخت بادا ما تاج و مفر، یعنی نه تخت باشه هیچ وقت و نه تاج باشه هیچ وقت و نه هیچ وقت فر پادشاهی باقی بماند در زمین. اگر قرار من بابت پولی که میگیرم از خون به ناحق ریخته شده تاجداری مثل ایرج بگذرم، نفرین بر همه اینها باد. حالا که من رو گفتم، بد نیست به یه نکته ادبی دیگه هم اشاره بکنم. تفاوت کوچیکی بین میم و نون در نفی افعال بوده. گاهی وقتا میگفتن این کار رو نکن و گاهی وقتا میگفتن این کار رو مکن. در متون کهن بین نکن و مکن تفاوته، بین این نفی میم و نفی نون. وقتی میگفتن نکن یعنی با نون به کار میبردن فعل رو، یعنی همین الان این کاری رو که داری میکنی انجامش نده. اما وقتی با میم منفی میکردن و میگفتن نکن، در اصطلاح میگفتن نفیه. وقتی میگفتن دروغ نگو، یعنی الان در این مورد خاص دروغ نگو. خب برگردیم سراغ شاهنامه و ادامه پاسخ فریدون رو بخونیم. سر بی بها را ستاند بها، مگر بدتر از بچه اژدها. بی بها در نیم بیت اول یعنی ارزشمند، چیزی که قیمت نداره، یعنی سر فردی که نمیشه روش قیمت بذاری. کسی اگر بیاد پول بگیره بابت این سر، کیه؟ انسانه؟ نه، بدتر از بچه اژدهاست، یعنی بدترین موجود خدا کسیه که بیاد بابت چیزی که نمیشه روش قیمت بذاری قیمت بذاره و اونو بفروشه. که گوید که جان گرامی پسر، بهایی کند پیرگشت پدر. کی اجازه میده، کی درست میدونه که من بیام بابت ایرج که از شخصیت‌های مثبت شاهنامه است، من بیام اون رو به پول بفروشم و بابت پولی که میگیرم از خونش بگذرم. بدین خواسته نیست ما را نیاز، سخن چند گوییم چندین براز. بد نیست واژه خواسته رو هم معنی کنیم در مصرع اول. خواسته یعنی پول، یعنی مال و تجاره. شهید بلخی از شاعران کهن ادب فارسی و از شاعران دوره اول بوده، سبک خراسانی. دو بیت داره که خیلی جالبه، میگه دانش و خواسته است نرگس و گل، که به یک جای نشکفند به هم. آن که را خواسته است دانش کم، آن که را دانش است خواسته نیست، وان که را خواسته است دانش کم.
چه ظالم های بسیار است، چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
یعنی دانش و خواسته، علم و ثروت، علم و پول، دانش و پول مثل گل نرگس و گل سرخ میمونه. این دوتا گل هیچ وقت در یک فصل نمی روید. پس هیچ آدم دانشمندی نمیتونه پولدار باشه یا پولداری دانشمند. حالا نظر شهید بلخی بوده، گردن خودش ما رو وارد این داستان علم بهتر است یا ثروت نکنید. به هر روی راه میخواستم معنی خواسته رو بگم و ارجاع دادم به شهید بلخی که معناش بهتر برای ما جا بیفته. اینجا هم فریدون میگه ما اصلا نیازی به این پولهایی که برای ما فرستادید نداریم. خیلی شفاف دارم میگم، چرا باید با راز و مخفیانه و سرگونه بهتون بگم؟ خیلی شفاف و روشن میگم ما پول نمیگیریم تا از خون ایرج بگذاریم.
من برام سرم که سر برآورم برون، به من بگو که چون.
پدر تا بود زنده با پیر سر، بدین کین نخواهد گشادن کمر. مخلص کلام این که تا زمانی که من فریدون زندم، از کین خواهی فرزندم ایرج کوتاه نخواهم اومد. واژه کمر رو هم در متون کهن بد نیست بگم که یعنی کمربند. وقتی میگه بدین کین نخواهد گشادن کمر، یعنی کمربند. در متون کهن کمر یعنی کمربند. و کمر بستن یا کمربند بستن که امروز هم همچنان در زبان به کار میره، یعنی مهیای کاری شدن، آماده انجام کاری. برعکسش کمر گشادن یعنی بیخیال انجام کاری شدن. فریدون میگه پدر تا بود زنده با پیر سر، بدین کین نخواهد گشادن کمر. پیامت شنیدم تو پاسخ شنو، یکایک بگوی و به زودی برو. بیت پایانی پاسخ فریدون به فرستاده سلم و تور، میگه پیام تو رو من شنیدم، تو هم پاسخ منو شنیدی، سری برگرد و برو، اینجا نمان. فرستاده کان حول گفتار دید، نشست منوچهر سالار دید. بپژمرد و برخاست لرزان ز جای، همانگه به زین اندر آورد پای. خب شنونده های جان و گرامی و عزیز و دلبند، آخرین بخش از پاسخ فریدون رو به فرستاده سلم و تور خواندیم و دیدیم که فریدون هیچ جوره حاضر نیست که از کینخواهی پسر کوچکترش ایرج کوتاه بیاد و با پسران بزرگترش سلم و تور سازش کنه. فرستاده رو با دست خالی و پاسخهای سرد و ناخوب برگردوند. در نوبت بعد فرستاده رو میبینیم که بر میگرده پیش سلم و تور و پاسخ فریدون رو به اونها میده.
شنیم از فریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا بوستان، همی بوی مشکاید از دوستان.